30 سال پیش در نخستین ساعات شب 9 نوامبر 1989 صدها تن از شهروندان بخش شرقی برلین با انتشار خبر آزادی عبور از مرز شهر و کشور خود برای رفتن به برلین غربی به سوی گذرگاه بورنهورمر شتراسه روان شدند. ماموران مرزی که هیچ دستوری در این باره دریافت نکرده بودند سرگشته و سرگردان نه به رویارویی پرداختند و نه دروازه ها را گشودند. خبر تجمع آنها چنان دیگران را نیز به شور آورد که در ساعات بعد شمار آنان به هزاران تن رسید و چند دقیقه پس از ساعت 23 دروازه ها ناگزیر گشوده شد. چند ساعتی پیش از آن گونتر شابوفسکی عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست آلمان شرقی و سخنگوی دولت که در یک کنفرانس مطبوعاتی از تصمیمات جدید سخن می گفت از جمله به امکان سفر شهروندان برلین شرقی به بخش غربی کشور اشاره کرده بود.
Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht.
تصمیم گرفتیم که ترتیب تازه ای را به اجرا گذاریم که بر اساس آن هر شهروند جمهوری دموکراتیک آلمان خواهد توانست بدون تشریفات از مرز این کشور خارج شود.
و هنگامی که روزنامه‌نگاری از او پرسید این تصمیم از چه زمانی به اجرا گذاشته می شود؟ شابوفسکی سر در یادداشت‌های خود برد و بیان که در این باره چیزی بیابد با اندکی تردید گفت
Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort.
تا آنجا که می دانم از همین حالا بدون تأخیر.
Unverzüglich.
این پاسخ او در ساعت 18:57 روز 9 نوامبر از رادیو و تلویزیون پخش شد و هجوم به سوی برلین غربی را در پی آورد. گونتر شابوفسکی و مقامات آلمان شرقی پس از آن فاش ساختند که هنوز برای به اجرا گذاشتن این تصمیم زمانی تعیین نشده بود، اما همین چند کلمه به تاریخ شتاب بخشید و با گشودن دروازه‌های میان دو بخش برلین به فرو افتادن دیوار و سپس فرو افتادن پرده آهنین میان کشورهای اروپای شرقی و اروپای غربی منجر شد. در 30 سالگرد این رویداد پر اهمیت، روزنامه نویس، شاعر و نقاش سرشناس ایرانی جلال سرفراز را که اینک چند دهه است در برلین اقامت دارد به گفتگو می‌خوانیم و از او می‌خواهیم که حال و هوای آن روزگار و دوران پس از آن را نقش زند. جناب جلال سرفراز، از شرکت شما در این گفتگو سپاسگزاری میکنم. ممکن است در آغاز به حال و هوای تاریخی برلین شرقی در آن زمان، شهری که شما به هنگام مهاجرت از ایران بدان وارد شدید، اشاره‌ای داشته باشید؟
خیلی تشکر میکنم. ببینید، در اون شرایطی که من وارد این شهر شدم، وارد شهر برلین شرقی شدم، در واقع دورانی بود که ما دوران شکست رو تو جمهوری اسلامی پشت سر گذاشتیم. شرایط روحی و روانی خوبی نداشتیم، اومدیم اینجا و اینجا به ما پناه داده شد و از این نظر خیلی خوب بود. ما احساس کردیم که یه جایی هست، یه فضای امنی هستش که میتونیم نفس بکشیم، دیگه خطر دستگیری و این مسائلی که توی ایران بود دیگه منتفی شده، بعد میتونستیم در حد توان خودمون کاری بکنیم، روزنامه‌ای در بیاریم، مجله‌ای در بیاریم، در اون چارچوب فعالیت‌های سیاسی که اون دوران میکردیم. از این نظر خوب بود، فضای اینجا فضایی بود که ما رو خوب پذیرفت. منتها ما شناخت دقیقی از این مسئله نداریم. یک شهری رو دیدیم مثل برلین شرقی که کم و بیش بهتر بود، مثلا فرض کن در مقایسه با باکو که من یه مدت کوتاهی در اونجا بودم، چون از مرز شوروی من از ایران خارج شده بودم، در مقایسه با اونجا بهتر بود، خوب بود، مردمش مهربان بودن، برخوردهاشون خوب بود. با تمام این احوال ما شناخت خیلی ابتدایی بود، به خصوص که ما داشتیم کار سیاسی میکردیم و زیاد رفت و آمد نداشتیم با آلمانیا به اون صورت، هرچند که یک گروهی از دوستان آلمانی اون موقع به ما کمک میکردن که بتونیم در واقع فعالیت سیاسی خودمون ادامه بدیم.
اشاره فرمودید جناب سرفراز، شما اون هنگام در واقع از کشوری انقلاب زده می آمدید که همان گونه که اشاره کردید به نوعی بر همکاران و نزدیکان و همراهان آن روزگار شما، منظورم روزنامه نویسان و نویسندگان و شاعران و هنرمندان است، شلاق میزد و شمشیر میکشید. چنین حالتی در نگاه شما به این شهر یعنی برلین چه اثری داشت؟ منظورم این است که از دیدار این دو حال و هوا که هر کدام به نوعی ویژه بود چه برای شما به دست میامد؟
چیزی که به دست میومد امنیتی بود که ما احساس میکردیم که دیگه هست، منطقه نه که فکر کنیم که این امنیت کاملی باشه. به هر حال ما تو یک کشوری زندگی میکردیم که در تضاد بود با کشورهای سرمایه‌داری که اون موقع وجود داشتن، بعد اتحاد مثلا فرض بکنیم با آلمان برلین غربی که هم کنارش بود، توجه میکنی خود به خود زمینه مقایسه پیش میومد. البته من برلین غربی رو هنوز ندیده بودم و در اون موقع در برلین شرقی که من زندگی میکردم زندگی در واقع تانزه بسته‌ای بود. به اون مفهوم ما به اون جامعه در ارتباط نبودیم تا یواش یواش در جریان زمان که بیشتر آشنا شدیم و وارد شدیم به این جامعه. چیزهایی بود که در اون موقع در ابتدای عام برای من بهتر جلو میکرد، ولی چیزی که بیشتر از هر چیز برای من یک کمی تأمل برانگیز بود این دیواری بود که بین دو تا شهر بود، توجه میکنیم، و این اهمیت داشت از نظر من، چون من خیلی دلم میخواست که به اون طرف برم برلین غربی رو ببینم، نه اینکه برم اونجا ساکن باشم، برم اونجا رو ببینم، ارتباط داشته باشم. این ارتباط وجود نداشت در اون موقع. طبیعی بود که آدم اذیت میکرد، ناراحت میکرد سر این مسئله، ولی با تمام این احوال کنجکاوی ما کماکان ادامه داشت زمانی که این دیوار فرو ریخت. وقتی که فرو ریخت من به اون طرف بر رفتم و برگشتم، خب به هر حال زمینه های مقایسه پیش اومد، یه چیزایی بود در اونجا خیلی خوب بود، جالب بود، از یه جا امکانات اجتماعی زیادی بود برای مردم که در اینجا هم بود. در اینجا بیشتر به هر حال با یک مشکلات اقتصادی که DDR داشت و کشورهای اطراف سوسیالیستی اون دوران داشت قابل مقایسه نبود با غرب، که مردم تا اندازه‌ای در رفاه نسبی زندگی میکردن و چون این دوتا شهر همسایه بودن با هم دیگه، در واقع یک شهر بودن که از وسط دیواری بین اونها کشیده شده بود، آدم میدید که در اون طرف اونها برای رقابت با این طرف سعی میکردن امکانات بیشتری برای مردم به وجود بیارن. این امکانات بعد از اینکه دیوار فرو ریخت یواش یواش کمتر شد و کمتر شد و به موقعیت امروز رسید.
دیوار در اون موقع برای مردم آلمان شرقی چه بود جناب سرفراز؟ آیا محافظت بود؟
نه نه، ببینید من به لحاظ سیاسی نمیتونم راجع به مسئله صحبت بکنم. به هر حال یه شهری بود که بعد از جنگ جهانی دوم دو تا سیستم درش به وجود اومده بود. یکی یه طرف این شهر مردم میگفتن ما سوسیالیستی هستیم و اون طرفش میگفتن ما کاپیتالیست هستیم. وسط هیچ مرزی هم بین دو تا شهر نبود. به هر حال این دیوار رو کشیدن. ولی مردم عادی و حتما اون سیاستمدارای اون دوره و اقتصاددانای اون دوره و کسایی که داشتن اداره میکردن این کشور رو دلایلی داشتن برای این کار، این دیوار رو بکشن و بهتره، چون یه نمیشه توی شهر دو تا سیستم باشه. این دیوار کشیده شد، ولی بعد از اینکه این دیوار کشیده شد خود به خود مردم عادی در برابر یک مسئله جدید قرار گرفتن. خانواده رو تو مجسم کنید که یک بخششون این طرف دیوار باشن، یک بخششون اون طرف دیوار. درست مثل که مثلا تهران رو شما در نظر بگیرید که از میدان تجریش تا میدان راهن یا اون طرف ترش دیوار بکشن، بگن این طرف تهران مثلا شمالیه، این طرف تهران جنوبی یا شرقی یا غربیه. خانواده ها از هم فاصله گرفتن، جدا شدن، و این چیزی بود که تحمل ناپذیر بود برای مردم آلمان، چه اون طرف چه این طرف. همه دلشون میخواست که با همه ارتباط داشتن، دلشون نمیخواست یه شهری رو که با هم سالیان دراز در طول قرنها با هم زندگی کرده بودن، تو این شهر خانواده ها از هم جدا شده بود، خواهر این طرف، برادر اون طرف، زن اون طرف، شوهر این طرف، حتی پدر این طرف، مادر اون طرف، انواع و اقسام مشکلاتی که پیش میاد. این باعث شده بود که در واقع مردم به شدت ناراضی باشن از این مسئله و آدم حس میکرد که میتونه حق بده بهشون. دولت آلمان DDR در اون موقع حتما دلایلی داشت برای اینکه این دیوار باید ادامه داشته بشه، و باز اتحاد شوروی و تمام کشورهای سوسیالیستی به هر حال دلایل خودشونو داشتن، اما مردم عادی که این چیزا رو درک نمی‌کردن، نمی‌خواستن درک بکنن.
اریش اونکر گفته بود که این دیوار ما رو از فاشیسم محافظت میکنه.
خب اینکه تو اون دوره فاشیسمی وجود نداشت، فاشیسم به هر حال شکست خورده بود، اتحاد شوروی و تمام کشورهای مختلفه سعی کردن فاشیسم رو شکست داده بودن و کنار گذاشته بودن و یه سیستم جدیدی به وجود اومده بود. این حرف به نظر من یه مقدار زیادی با واقعیت و اون دوره از یه جا شباهت چندان، یعنی اونطوری که باید نمیشد تطبیقش کرد، چیزی که من اینطوری میدیدم. ولی این که غرب با تمام نیروش سعی میکرد که DDR رو در واقع با بنبست روبرو بکنه به هر لحاظی، به لحاظ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و تبلیغاتی که میشد، در این هم تردیدی نیست که غرب نمیخواست این سیستم ادامه پیدا بکنه. دلش میخواست یه روز این دیوار فرو بریزه و این سیستم رو زیر سلطه خودش بگیره. و این چیزی که در عمل هم اتفاق افتاد.
جناب سرفراز، اشاره مختصری فرمودید رویارویی مردم آلمان شرقی و غربی پس از فرو ریختن دیوار چگونه بود؟
ابتدا خب با هیجان وحشتناک تو هم بود. ابتدا وقتی که این دیوار فرو ریخت، هیجان اجتماعی در اینجا به حدی بود که آدم به هیچ وجه نمیتونست اون کسایی که موافق فرو ریختن دیوار نبودن بتونن حرف خودشونو بزنن. یعنی فوری در واقع تو دهنشون زده میشد اینا. ولی زمانی که یه مدتی که گذشت، یواش یواش خود سرد شدن و خود به خود زمینه دو مرتبه، بعضی معتقد بودن که باید این دیوار باز هم بلندتر از گذشته به وجود بیاد. یعنی تا این اندازه، به هر حال دو تا سیستم وقتی که میخواد یکی بشه، مشکلاتی که پیش میاد تو زندگی مردم بحران به وجود میاره و این بحران رو ما شاهدش بودیم در جاهای مختلف و میدیدیم که مردم یه مقدار ناراضی هستن و حتی کسانی رو دیدم در اینجا که در تمام طول این مدتی که این دیوار ریخته شد حاضر نشدن که به برلین غربی سفر بکنن. یعنی با یک اتوبوس یا با یک مترو که میتونن چند ایستگاه اون طرف تر برن، حاضر نبودن برن اون طرف که این طرف رو ببینن حتی. یعنی تا این اندازه ناراحت بودن از این موضوع.
یکی از نکات قابل اهمیت در این مسئله این است که فرو ریختن دیوار در واقع همه رو غافلگیر کرد. درست است که بدون تردید این پدیده علل و اسباب عمیقی هم داشت، اما وقوع اون رو در اون روز 9 نوامبر 30 سال پیش 1989 کسی پیشبینی نمی کرد. آیا واکنش های اولیه واکنش های همراه با نگرانی، همراه با وحشت بود، و یا اینکه بیشتر همون جوری که فرمودید خرسندی و خوشحالی و هیجان؟
حالا از کردم یه نوع هیجان بود و این نرفا و وحشت این نرفا کمتر بود، چون البته اون کسی، بخشی از کسانی که اون سیستم زده رو اداره میکردن، طبیعی بود که نمیتونستن راضی باشن از این موقعیت. اونها ناراحت بودن، اونها به شدت هم ناراحت بودن و سعی میکردن راه حلی پیدا بکنن، هرچند که بعدها یه مقداری از همونها تجدید نظر کردن تو رفتارشون، تو گفتارشون، تو برخوردهایی که در زمینهای مختلف داشتن. ولی ابتدا با استقبال شدید مردم روبرو شد و جالب این بود که درست پیش از اینکه این دیوار فرو بریز و این حرفا، ما شاهد یه مقداری ابراز قدرتی بودیم که از طریق دولت اون موقع با آقای اریشونکر و تمام کسانی دیگه اعمال میشد، میگفتن 100 سال دیگه هم این دیوار وجود داره. یعنی اصلا پیش بینی نمی‌کردن که چنین اتفاقی بیفته، در حالی که اون پشت، در واقع پشت پرده، روابطی بین اتحاد شوروی اون موقع به آلمان به وجود اومده بود و می‌خواستن، اتحاد شوروی می‌خواست به هر شکلی که هست بار خیلی از مشکلات اقتصادی خودشو یا مشکلات سیاسی خودش رو با برداشتن این دیوار کم بکنه.
و برای کسانی که در واقع به این پدیده به نظر خوب نمی نگریستند، با فرو ریختن دیوار چه چیزی در واقع فرو می ریخت؟
اون چیزی که بود، ببینید، سوسیالیسم وقتی صحبتش می کنیم، درست یا نادرست من کاری ندارم، یک رویای قرن هاست. همیشه این رویا تو ذهن مردم بوده. بعد از اینکه به خصوص مارکس به وجود میاد، افکار مارکس اشاعه پیدا میکنه، دیدگاه سوسیالیستی در بین روشنفکرهای جامعه هم اشاره پیدا میکنه، به وجود میاد و فکر میکنن این آرزو رو باید عملی بکنن. وقتی که این آرزو با شکست رو میدیم، ظاهرا عمل میکنن، سوسیالیسم در اتحاد شوروی به وجود میاد و بعد نمیدونم بر کشورهای دیگه ظاهرا به ویال بر دلیلی که من نمیخوام بگم، چون بعد از جنگ بعضی به زور سوسیالیستی شده بعضی از کشورها. وقتی که این رویا وجود داره و با بنبست روبرو میشه، خب طبیعی ناراحت میشن. هنوزم که هنوز مثلا فرض بکنیم تو کشورهای سوسیالیستی و حتی خیلی از نیروهای چپ و کمونیستی که در اون دوره وجود داشتن، در این دوره کماکان وجود داره، هنوز آه میکشن به خاطر اون اتفاقایی که در اون موقع بوده که باید ازش حفظ نگهداری میکردن، حفظش میکردن و الان نمیتونن این کارو بکنن. معلومه که خب ناراحتن از این موضوع، ولی اینکه حقانیتش رو زیر سوال ببریم، این دیوار اینا یه مسئله دیگه است.
آیا این مسئله رو به هویت خودشون یا هویت سیاسی خودشون هم پیوند میزدن؟ یعنی با فرو ریختن دیوار احساس میکردن که هویت خودشون از دست دادن؟
دقیقاً، تقریباً اینطوری بود. برای اینکه تمام ساختار کشورهای سوسیالیستی بر اساس تضاد بین سوسیالیسم و کاپیتالیسم و امپریالیسم بوده، خب طبیعیه که این تضاد کماکان میتونست تو ذهن آدم ها وجود داشته باشه و در یه جایی به بن‌بست به شکست روبرو شده بود، به ضرر کشورهای سوسیالیستی انجام پیدا کرده. خب معلوم بود که زیاد هم نمیتونست جالب باشه.
امروز به این رویداد چگونه نگریسته میشه جناب سرفراز؟
به هر حال 30 سال از اون دوره گذشته و در طول این 30 سال یواش یواش دو تا ملت به همدیگه نزدیکتر شدن، روابطشون بیشتر شده، عمیق‌تر شده، این سیستم جدید بیشتر جا افتاده و مردم خودشون دارن تطبیق میدن، تطبیق دادن در واقع با این شرایط. یه نسل جدیدی در این شرایط رشد کرده. کسایی که مثلا در اون موقع تازه به دنیا اومدن الان دیگه 30 سالشون شده و اونایی که سن و سالشون بیشتر بوده بازنشسته شدن، کنار رفتن. یعنی فضا فضایی شده که دیگه قابل پذیرش شده، به خصوص این دیوار برداشته شده و مردم در یه شرایط عادی امروز دارن زندگی میکنن. ولی اون کسایی که سن و سالهای بیشتری داره این حرفا، خب طبیعیه که میخوان تو ذهنشون مقایسه میکنن دو تا سیستم با هم دیگه، شرایط امروز و به شرایط اون موقع، و اینا دیگه نقش مهمی ندارن تو اینجا. هرچند که در اینجا نیروهای چپ کماکان حضور دارن و دارن فعالیت‌های سیاسی خودشون رو میکنن، منتها در یه چارچوب جدیدتر متناسب با شرایطی که امروز در آلمان وجود داره و در برلین وجود داره.
آیا هنوز کسانی هستند که به سبب از میان رفتن جمهوری آلمان شرقی خود را یتیم احساس بکنند؟
من کمتر برمیخورم بهشون، کمتر برمیخورم، ولی هستن، آره هستن، ولی خیلی کمن. اینا دیگه خارج شدن از صحنه و صحنه امروزی جامعه جور دیگه است، به خصوص که الان برلین یکی از مراکز بزرگ توریستی اروپا شده. دائما دارن میان میرن، یه نوع رونق اقتصادی در این کشور به نوعی وجود داره، زمینی که بیکاری هم وجود داره، نارضایی هم وجود داره از گران شدن قیمت ها، نمیدونم از چیزایی که تبعات و این مسائل که پیش اومده، و طبیعی که بعضی ناراضی هستن مثل هر کشور دیگه که مردم میتونن ناراضی باشن.
جناب سرفراز، اشاره گذرایی فرمودید در فرانسه برخی از سخنگویان چپ افراطی این رویداد رو، یعنی اون چرا که ما وحدت آلمان شرقی و غربی ازش یاد میکنیم، زمین ساختن خاک جمهوری دموکراتیک آلمان از سوی آلمان غربی میدونن. آیا چنین احساسی در میان مردم آلمان هنوز وجود داره؟
الان من نمیدونم وجود داره، ولی واقعیت اینه که اونها که ابتدا اومده بودن مثل آدمای فاتح وارد این کشور شده بودن، مثل که اومدن اینجا رو فتح کردن، سعی کردن عقاید خودشون رو تحمیل بکنن به این جامعه، نظراتشون و خواستهای خودشون رو. ولی در طول زمان این مسئله زیاد طول نکشید و به هر حال دو تا آلمان سعی کردن با همدیگه کنار بیان.
جناب سرفراز، اندکندک به پایان این گفتگو میرسیم. من یک پرسش رو از دیدگاه‌های مختلف، در واقع از سه دیدگاه گوناگون در برابر شما میگذارم و پاسخهای کوتاهی از شما طلب میکنم. اگر امروز روزنامه نگاری بودید که برای گزارشی کوتاه در 30 سالگرد فرو ریختن دیوار در برابر اون ایستاده بودید و سخن به شما سپرده میشد، چه میگفتید؟
من میگفتم که من خوشحالم به خاطر مردم که با فروریزی دیوار فاصله شون از بین رفته. مردم خوشحال بودن و من وقت خوشحالی مردم منم خوشحال بودم. با تمام این احوال میتونستم به بعضی از مسائلی که مربوط به این جامعه هست و مقایسه اون دو چیز توجه بیشتری بکنم.
و حالا اگر قلم روزنامه نگاری رو به کنار بگذارید و اون خلعت شاعری خود رو به تن بکنید، چکامه شما در این باره چه خواهد بود؟
والا من در اون موقع شعری گفتودم که یادم نیست، ولی یه تیکهش بود که میگفتم این امضای توست بر دیواری که جهان را دو نیم میکند.
و پرسش سوم رو به یقین حد زده اید. در تابلوی نقاشی شما از دیوار 30 پس از فرو ریختن اون چه میبینیم؟
من زیاد توی کار نقاشی معتقد به کار سیاسی نیستم، ولی با تمام این احوال کم و بیش شاید مثلا به صورت ناخودآگاه چیزایی هم اومده باشه که باید خودتون ببینید، یعنی تابلو رو باید ببینید که بتونید راجبش قضاوت بکنید.
بسیار خوب، جناب جلال سرفراز، از شرکت شما در این گفتگو بسیار بسیار سپاسگزارم.
Change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change.
we could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change.
Appreciation of our world is a beautiful place, and we do need to take care of it.